أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما صغت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بنی اسرائیل ظاهرا منتظر یه فرصت مناسبی بودن که بت‌پرستی را ترویج کنند، زیرا مبنایشون بر اساس اصالت حس این بود که لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن. گاهی هم میگفتن ارنا الله جهرتن. گروهی که تا نبیند نمیپذیرد، تا حس او را تأیید نکند نمیپذیرد، این دنبال فرصت است. به وجود مبارک موسی کریم را هم برای رهبری انقلاب علیه فرعون قبول کردند، نه برای رهبری توحید. در نوبت‌های قبلا به عرضم رسید که عده‌ای هم امام راحل رضوان الله علیه را از اون جهت قبول داشتند که این سبقه ضد استکباری دارد. وقتی استکبار برطرف شد، همون جنبه الهیت و دینی بودن و معنویت و اخلاق و روحانیت و اونا پدید آمد، علیه امام ایستادند. عده‌ای در بین بنی اسرائیل موسی کریم را به عنوان رسول خدا و نبی خدا و رهبر الهی قبول نداشتند. به عنوانی که از دست فرعون به ستوه آمدند، به این موسی کریم هم علیه فرعون قیام کرد قبول کردند. شانش هم همین بود. البته اوهی از بنی اسرائیل مؤمن راستینی در بین اسرائیل که قرآن از اونها به عظمت یاد میکند. چه گوشه از این بحث را هم در آیه 159 سوره مبارکه اعراف که آیش به خواست خدا بعدن آمد، قرآن اشاره میکند که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق بهی یعدلون، یا به عنوان جامعه فود من اهل کتاب امتون قائمه، از اونها به عظمت یاد میکنند. اینا کسانی بودند که موسی کریم را به عنوان رسول خدا و نبی خدا و ولی خدا و خلیفه الهی قبول کردند، رو سبقه دینی قبول کردند، نه رو سبقه ظلم ستیزی محض. خب این گروه یه وطنیینی بودند که دنبال فرصت مناسب میگشت. وقتی موسی کریم سلام الله علیه برای اون میعاد و ملاقات الهی به طور رفتند، اون از این فرصت موقت سوء استفاده کردن، دیگه نگذاشتن به یک ماه بکشد که مثلا چون بعد از یک ماه وجود بارکی موسی کریم بر نگشت، در اون 10 روز اینا یه بهانه داشته باشن. چون موسی سلام الله علیه که آمد، بعد استدلال کرد ما که دیر نکردی، ما که خود رو وعده نکردی. معلوم شد از همون اول فرمود ما که 40 روز میریم به ملاقات کلام خدا. اگر این چنین باشد، ظاهر این واتخذ قوم موسی من بعدهی نیاز به تعبیر نیست. من بعدهی یعنی من بعد موسی 30، چه اون چه در سوره اعراف آمده است، چه اون چه در سوره طه در پیش داریم، ظاهرش این است که بعد از مسافرت و مهاجرت موسی کریم به طور، اینا این حادثه را به بار آوردند و برهانی هم که موسی کریم سلام الله اقام بشد تأیید بخواهد مطلب را. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در جریان سامری سخنهای افراطی و تفریطی زیاد است. قصه سامری هم از اسرائیلیات مسون نمونده، هم از اجتهادات زنی در امان نمونده. بعضی ها گفتن به این که سامری در بین اون 70 نفر تا پای کوه طور آمده است که وقتار موسی قومه 70 رجلا، وقتی موسی کریم با ذات اقدس اله گفتگو می کرد، برای سامری یک کشف و شهودی پدید آمد و حمله عرش را دید. چون در بعضی از روایات دارد که فرشته هایی که حاملان عرشن، بعضی به صورت سورن، بعضی ها به صورت های دیگر، و اون چه برای سامری کشف شده است، صورت اون فرشته‌ای که حامل عرش است و به صورت صورت تو بعض روایات ما هست، البته فرشتگانی که حاملان عرشند یا فرشتگانی که در عالم غیب به سر می‌برند صور گوناگون دارند. اونگاه این سامری فکر می‌کرد اون مبدعی که با موسی کریم سخن می‌گوید همین است که علی صورت صورت. بعد آمده است بساط گوساله پرستی را انداخت که اثبات این خیلی دشوار است، برای اینکه نه برهان عقلی بر او اقامه شده نه دلیل نقلی معتبر است. و سر انتخاب عجل و گوساله برای همان است که در بین مصری ها گوساله پرستی رواج داشت. ذبح بقره هم تأیید میکند و ماننده نه برای آن است که صورت فرشته‌ای را که به صورت ثور بوده است دیده. اما دستور مبارکه اعراف باید روشن بشود که اینکه ذات اقدس اعراف فرماید موسی کلیم به سامری اعتراض کرد که چرا این کار کردی، گفت قبضت و قبضت من اثر رسول، یعنی مثلا اون فرستاده الهی که سوار بر اسب شده بود به پیشاپیش به دریا تا زمینه بشود که اسب فرعون و دیگران هم به دریا بیافتند، بعد اون اسب فرستاده خدا محفوظ بماند به فراعنه غرق بشود. البته این در بعضی از تواریخ هست اما از حد تاریخ نمیگذرد. پس یه روایت معتبری باشد که انسان بخواهد به رو استدلال کند باید اثبات می شود. اونگاه اثر پای فرس جبرئیل را سامری دید و اون اثر پا و اون خاک را گرفت و اون خاک را به هرچی می زدن حیات می آفت. این هم دستور مبارکه تاها باید بیاید بحث بشود که این امر مهم با این وضع قابل اثبات هست یا نه، آیا منظور رسول این است، فرشته است و اثر رسول یعنی اثر فرس رسول اونجایی که فرس جبرئیل پا گذاشت یا نه. ولی بر تقدیر برخی از اهل معرفت گفتن به این که اون چرا که سامری گرفت بر حسب استعدادهای مختلف اون مواد قابلی اون را حیات می داد یا به صدا در می آورد. اگر یک کسی چیزی را به صورت اصل می ساخت این اثر رسول به او اضافه و افاضه می شد، او شیهه می کشید، چون صدای اصل را می گن اصل را می گن ساحل در قبال حمار که میگن ناهق و قبال بقر که میگن خائر در مقابل انسان که میگن ناطق. خب و اگر به صورت انسان میزد اون صدا نطق بود و اگر به صورت حمار میزد اون نهیق بود. این رو گفتن اما خب اثبات اینها کار آسانی نیست، برای اینکه یا با دلیل عقلی باشد یا نقلی معتبر باشد. تفسیر این اگر ذات اقدس را توفیق داد دستور مبارکه تاها بیان می‌شود، چون این قصه در سوره تاها خیلی مفصل‌تر از سوره اعراف آمده. در سوره تاها وجود مبارک موسی کلیم یه بحث مستقیم با بنی اسرائیل دارد، یه بحث مستقیم با هارون نماینده خود دارد، یه بحث مستقیم با سامری دارد، یه برخورد تند با خود گوساله دارد که لنحرقن نه و سنبل ننصفن نه و فلیمی نصفا. این کارهای چهارگانه به صورت مبسوط در سوره مبارکه تاها از آیه 87 به بعد آمده، تقریبا یک صفحه یا بیش از یک صفحه اختصاص داد به این جریان. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی استشهار میکنند که از این صحنه برمیاد بین که اون که در سوره مبارکه اعراف به طور اجمال ذکر می شود برای آن است که قبلا به صورت مبسوط به تفصیل در سوره تاها بیان شده و سوره تاها هم از سوره مکیه است، چون که اعراف هم از سوره مکیه است. سوره تاها قبل از سوره اعراف نازل شده است. اگر سوره تاها قبل از سوره اعراف نازل شده باشد کسانی که در خدمت سوره اعراف قرار گرفتند سابقه ذهنی داشتن به سوره طه مبسوطاً این جریان چهارگانه را بازگو فرمود. مطلب دیگر این که چون این اجمالگویی نشانه آن است که قبلاً به صورت مفصل بیان شده، اگر چون که روشن نباشد قرآن اشاره می‌کند که بعد خواهد گفت نظیر اون چیزی که در جریان حد آمده، فرمود که فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. این اشاره است که ما بعد جریان را مبسوطا خواهیم گفت، یه زمینه باید باشد که ما بعدا جریان را به صورت باز بر شما ذکر میکنیم. مطلب دیگر این که فرمود و اتخذ قوم موسا من بعده من حلیهم، این حلی را هم برخی از اهل تفسیر گفتن به این که غالب انسان‌ها نگاهشون پیش زر و زیورشونه، هر جا مالشون باشد به همون سمت متوجه هست. اگر چون که این اجرا به صورت یک کرامی که دستاز از گل می ساخت اونقدر جاذبه نداشت، وقتی از تلز مثلا چدنهای غیر قیمتی می ساخت اونقدر جاذبه نداشت، وقتی به صورت یک فلز قیمتی بسازد گرایش مردم بیشتره. البته این برای افراد تدوینگر این طوره، اما اونایی که عمیقاً خب فرقی برایشون بین این مظاهر عادی نیست. غالب مسلمین هم همین طوره. الان شما وقتی که میبینید زائران به حرم کریمه اهل بیت هست معصوم سلام الله علیه ها میآیند، از راه‌های مثل فاصله‌های دور سعی میکنن در ببوسن و کفشای در بیارن و تا به مزار برسن. این کار بسیار کار خوبی است، همه ما این کارو میکنیم، ولی وقتی بقیه رفتیم ما باید لاغل این کارو بکنیم دیگه. اونجا که چهار امام است، ما کمتر دیدیم کسانی مثلا کفشونو بردارن، ولی اینکه اونجاشون فرش نیست. خب بقیه دیگه همجور بیرم وقتی میدن ما کفشی میگیریم تعجب میکردن که اینجا خب خاکه، خب خاک باشه، شما چیزا برای جایده کفشی میگیری؟ اکثری اینن. خیلی کم اتفاق میافتاد من میدم که برم کفش بردارم. خب شما دارید میدید حرم چهار امام همینجور میدید؟ خب اینا درم ببوس دیگه، در رو ببوسند و کفش بردارن نبود الانم نی. ما به زحمت به روحانیون کاروان در جنگ خصوصی گفتیم شما لاغل کارو بکنی که از شما یاد بگیره. خب چرا وقتی بقیه میخوان برن در نمیبوسن کفش نمیدارن؟ چون جو دست طلا و نقره نیست. اکثری مردم اینه، اونی که ولایت شناس باشد و امامت شناس باشد و خلیفت الله شناس باشد کمه. باید قرض اینه که هر جا طلا و نقره است مردم دنبال شاه میفتن. این من حلیهم سر روانیش این. البته بالاخره علاقه دارد که حالا طلا نباشه، ولی چدن و میت و اینها رو که حلی نمیگن. نه بالاخره یک گوساری از پارچه گوسارا نمیسازن که، یه چیزی باید باشه که مجسمی درست کنن. زیورالات باید باشه، البته اختصاص به طلا و نقره نداره، ممکنه بریلیان باشه، عقیق باشه، اما بالاخره از سنخ احجار کریمه باشه، معدنی باشه. خب اما از این که فرمود اجلن جسدن لهو خوار، این در بحث زیرز هم اشاره شد که این کلمه جسدن در وسط ذکر شده است، که در سوره اعراف که در سوره طه نشانه آن است که این اجل روحی نداشت، یه جسد، وگرنه اگه گوساله حقیقی بود دیگه نمی فرمود اجلن جسدن لهو خوار. برخی از اهل تفسیر نظیر قرطبی در جامعشون این رو نقل کردن که این گوساله یه بار بانگ برآورد بعدم دیگه خاموش شد، لکن با این لهو خوار هم سازگار نیست. این لهو خوار ملکه رو میرسونه. نفرمود اجزن جسدن خاره که بسید فعل ماضی باشد دلالت بکند بر گذشته، بعد لهو خواران جمله اسمیه است، مفید ثبات و دوام استمرار است ماننده. ظاهرش این است که هر وقت که این نیرنگ را سامری اعمال میکرد این بانگ برمیداشت. حالا یه دستگاهی تعبیه کرده بود در زیر کارهای فنی فعلی، یا در مسیری قرار میداد که هر وقت باد بهش میوزید این صدا میکرد، الان از این کارا زیاد میکنن دیگه، برای همین سر کار که میسازن همینه دیگه. اون وقت هم یه مجسمه به این سر صاف که صدا در می آورد. بعد هم یه عده زیادی هم گفتن قالو هازا الهکم و اله موسی، که در بحثی روی از سوره مبارکه طه آیه 88 این چنین خونده شد: فاخرج الهام عیدا جسدا له قبار فقالو نفقاله. تنها سامری حرف نزد، سامری و طیف تفکر باطل سامری و مبلغان این وثنیت اینا همه گفتن هازا اله کم و اله موسی. اونگاه استدلالی که برای ابطال این حرف اقام میکنند این است که خب اگر اله موسی است، اله شما و اله موسی است، تا حال شما خدا را با چی شناختید؟ خدا را با این وصف شناختید، یعنی موسی کریم خدا را برای شما چه این معرفی کرد که خدا سخن میگوید و هدایت میکند، با موسی مستقیما سخن میگوید و هدایت میکند موسی را، با شما غیر مستقیم سخن میگوید و وسیله موسی شما را هدایت میکند. پس تکلیم و هدایت خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه از اوصاف حتمی اون الله است. تا حال شما این چه شنیدی؟ الان که میگوید هازا الهکم و اله موسی، باید بررسی کنید الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. خدا آن است که سخن بگوید، این سخن نمیگوید. خدا آن است که هدایت بکند، این هدایت نمی کند. این هدایت نمی کند. خدا آن است که هادی باشد، پس این خدا نیست. این سخن نمی گوید، خدا آن است که سخن بگوید، پس این خدا نیست. اینا هم بر اساس شکل ثانی است. انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. خب حالا فین قول، پس چرا این کار کرده؟ اتخذوه و کانوا ظالمین. اونا که ظلم به نفس دارن و تبهکاری درشون رسوخ پیدا کرده، اونا این چیزی میکنن. خب در جریان سامری چون آرا و اقوال متشتت است، قرطبی در تفسیر خود نقل کرده است که هازا کلامون فیه تحافظ قاله القشیری. این حرف هم از قشیری هم نقل کرده، یعنی حرف های گوناگونی در باره سامری گفته شده که اینا بی تحافظ نیست، بعضی افراط است، بعضی تفریط است. در باره ولما سقط فی ایدیهم قرطبی دارد که نادم متحیر را میگوین سقط فی یده. این یک مثل. البته بهترین تعبیر همان است که برخی از مفسران دیگر هم گفتن که در بین عرب ها رسم است، در بین عجم ها هم رسم است. کاری که انسان رو دستش میمونه، عرب میگه سقط فی یده، عجم میگه تو دستش مونده. یا از اون جهت که کاری را که انسان به صاحب کار بدهد به اون نپذیرد و رد بکند، این رو دست میگیرد میمونه رو دستش. به هر تقدیر چنین چیز را میگوین سقط فی یده. و یه ارتباطی هم هست بین ندامت به دست. گاهی انسان نادم سبابه خود را میگذد، که سبابه متنظم که در بحث دیروز اشاره شد، یا هر دو دستش رو گاز میگیرد. یوم یعز و ظالمو علی یدی که یه قول یا لیتر استخست و من رسول سبیلا، یا لیتنی لمت تخست فرانن خریده و ماننده اون، که در قیامت هر دو دستش رو گاز میگیرد. یا نه این دوتا دست را به هم میمالد که چه خسارتی من دیدم. فأصبح یغلب کفیه علی ما انفق یا سوره کهف. یا نه چانه‌اش را و ذقنش را روی دست میگذارد، متحیرانه به سر میبرد. این دست در حال ندامت بالاخره یه نقش تعیین کننده ای دارد، یا همین دست بلند می شود به سر و صورت می خورد. بالاخره انسان نادم کار مستقیمش با دست است. حالا یا دست به سر می زند، یا دست به صورت می زند، یا دست گاز می گیرد، یا دست به هم می مالد، یا رو تکیگاه چانه قرار می دهد. این است میگن قد سقط فی یده. مسئله بعدی آن است که ذات اقدس اله با بنی اسرائیل در اینجا احتجاج بکند. هنوز فطرت اولیه بنی اسرائیل و عقل ابتدایی بنی اسرائیل از دست اونها نرفت. خدا استدلال بکند: علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. بعد که گرفتار وثنیت و صنمیت و بت‌پرستی هم سازگار شدند که اشتبوا فی قلوبهم العجب شدند، اونگاه در سوره مبارکه بقره این فرماد دیگه حالا دلشون قطعی شد. آیه 73 سوره مبارکه بقره این است که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فإن منها لما يحمد من خشية الله فمن له بغافل عما تعمل. همین بنی اسرائیل و صهیونیست ها و مانند آن که در اوائل مقداری منطق فطرت و عقل را احیا کرده بودند و حفظ کرده بودند، در اثر اشتبوا فی قلوبهم العجب به جای رسیدن که در آیه 74 سوره بقره فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. پس این استدلالی که ذات اقدس اعلام فرماید که علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، این ظاهرا قبل از مرحله قساوت قلب است. بعد از اون مرحله دیگه جا برای استدلال باقی نمی‌ماند. این که ذات اقدس اعلام فرمود علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم خیلی برهان عمیق نیست، نظیر اون برای اینی که در اول سوره مبارکه حدید از هوا معکم این هوا کنتم یا هوا الاول و الاخر. این از بدیهی ترین استدلال های توحیدی، همین را هم به زحمت درک می کرده. خب این که فرمود ولما سقط فی ایدیهم و رعاو یعنی علمو برشون ثابت شد که انهم قد ضلوا اونگاه قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. راه توبه اینا هم در سوره مبارکه بقره بازگو شد که حالا واقعا وقت رو انفسکم، یعنی کسانی که بت پرستی کردن اونا رو بکشید، یا نه توبه شما به این است که شمشیر بگیرید یکدیگر رو به قتل برسانید، که تفسیرش در سوره مبارکه بقره گذاشت. ظاهرا این دعای اگر مطلبی داشته باشد در بحث بعدی به خواست خدا خواهد. اما وقتی موسی کریم برگشتن ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربكم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكاد يقتلونني فلا تشمت في الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. موسی کریم وقتی از اربعین و ملاقات 40 روزه ذات اقدس اله برگشت غضبناک بود و متاسف. غضب او غضب عقلی بود و نه غضب نفسی. گاهی انسان روی تمایلاتش مثل مال او را گرفتن یا به شخص او ظلم کردن یه غضب نفسانی دارد، از اون جهتی قدرت دفاع دارد، به او سخت گذشت، مال او حق او را تضییع کردن غضب ناگو شود. چنین انسان غضبانی قدرت کنترل ندارد، ممکن است در حال عصبانیت سخنی بگوید ناسواب، کاری بکند ناسواب و ماننده. لکن غضب موسی کلیم غضب عاقلانه بود. اصولا اولیا غضبشون عاقلانه است، حبشون چون لله است، بغضشون هم لله است، غضبشون عقلی است و نه نفسی. وقتی غضب عقلی بود هر حرفی میزنن عاقلانه است، هر کاری هم انجام میدن عاقلانه است. شاید یه وقتی هم این حدیث به عرضتون رسید که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اون چه من میگم شما یادداشت کنید. روزی به محضر نو حضرت عرض کردن ما هر حرفی رو شما میزنید یادداشت کنید. بعضی از منافقین یا ولذینی فی قلوبهم زیغ به این مؤمنین گفتن شما چرا هر چی پیغمبر گفت یادداشت میکنید؟ او ممکن است گاهی در حال سرور و نشاط باشد، گاهی در حال خشم و غضب باشد، اون چی که در حال نشاط میگوید یا اون چی که در حال غضب میگوید که نوشتن ندارد. البته در حال عادی باشد سخنان او را ممکنه یاد داشتید، اما در سایر حالات نه. این شبهی که منافقین یا دیگران القا کردن باعث شد که عدی از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنن که ما هر که را شما فرمودید یاد داشت کنیم. فرمود آری. از کدن که رضا و الغضب، فرمود آری، که رضا و الغضب. برای این که رضای من رضای الهیست، غضب من غضب الهیست. ما در حال رضا و غضب کاری یا حرفی که بر خلاف خواسته خدا باشد انجام نمیدیم. و این هم دلیل بر عصمت است. برای این که اگر در باره حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه آمده است که غضب او غضب من است، رضای او رضای من است و غضب و رضای من غضب و رضای خداست، معلوم می شود که اگر اینا غضب کرده ما کشف بکنیم که خدا ناراضی، اگر اینا راضی بودن کشف بکنیم که خدا راضی. خب چنین انسانی که خلیفه خداست در حال غضب هر چی میگوید هر چی میکند نوشتن دارد. ذات اقدس الهی این سخن را در باره خلفای الهی یاد میکند، اولیا یاد میکند، انبیا یاد میکند. اینجا به صورت غضب یاد شده است، همون غضبان اسف. اما در آیه 154 همین سوره مبارکه اعراف این غضب را تبیین میکند که غضب غضب عاقلانه بود نه غضب نفسانی. برای اینکه فرمود فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، نه فرمود فلما سکنه. افراد عادی که عصبانی میشن بعد خشمشون فرو مینشیند میگن غضبشون ساکن میشده، اما اولیا که عصبانی میشن خشمشون که فرو مینشیند میگن غضبشون ساکت شده است. سکوت در مقابل نطق است. میگن غضب این آقا ساکت شد، یعنی قبلا ناطق بود الان ساکت. خب سکوت در مقابل نطق است، در برابر نطق است. به این دو وصف انسان عاقل است، انسان عاقل یا ناطق است یا ساکت. پس معلوم می شود غضب اینا غضب عقلی است نه نفسی. اون وقت هم که ناطق است حرف می زند حق است، کار انجام می دهد حق است. پس غضب غضب عقلی است نه غضب نفسی. اما چرا حالا غضبان برگشت عصبانی بود؟ برای اینکه ذات اقدس اله در همون اون کریم فرمود به اینکه شما الان در کوه طور داری مناجات میکنی و من قوم تو را آزمودم. در سوره مبارکه طه آیه 83 به بعد این است که خداوند به موسی کریم میفرماید ما اعجلک عن قومک یا موسی، چطور زودتر از اون آمدی؟ قال هم اولئ علی اثری و عجلت الیک ربی لترضا. اونگاه خداوند به موسی کریم فرمود فینا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. از اینجا هم می شود استنباط کرد که به مجرد غیبت موسی کریم سامری سو استفاده کرد و بساط بتال پرستی را انداخت، نه بعد از گذشت یک ماه. چون در همون طلیعه برخورد ابتدایی ذات اقدس اله با موسی کریم این سخن پیش آمد، خداوند به موسی کریم فرمود چطور عجله کردی زودتر از اونها آمدی؟ عرض کرد عجل تو الیک رب لترضا. بعد می فرماد که ما بعد از تو اینها را آزمودیم، اینا هم سامری گمراهشون کرده. فرمود فإنا قد فتنا قومک من بعدک، نه بعد مضی ثلاثین، و اذلهم السامری. لذا فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. بنابراین منشأ غضب موسی کریم همون اخبار الهی بود، لذا نیامد تا تحقیق بکند و هارون سلام الله علیه گزارش کار را بدهد بعد موسی عصبانی بشود. موسی آلمن آمد نه مستعلمن و مستخبهن با هارون برخورد کرده باشد که در این مدت که من نبودم که حادثه اتفاق افتاده. بعد هارون سلام الله علیه قصه سامری را برای موسی علیه السلام گفته باشد بعد موسی عصبانی شده باشد، اینطور نیست.
ولما رجع موسا الى قومه غضبان آسفا، یعنی غاضبا متاسفا برگشت، البته غضبش هم عقلی بود. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، که از این جهت فرقی بین سوره اعراف و سوره طه نیست. والحمد لله رب العالمین.